الله العظيم من الآن إلى يوم الدين. بحث در این بود که در مورد اضطرار به عهد طرفین لا به عینه، آیا بعد از اختیار مکلف یکی از دو طرف را برای رفع اضطرار اون طرف باقی محکوم است به حکم فعلی که منجز شده بود از ناحیه علم اجمالی، یا این که دیگه اون فعل بعد از آنی که نسبت حکم نسبت به یک طرف به خاطر اضطرار از تنجس ساقط شد، طرف آخری هم برای اون حکم دیگه نمیماند و بالکلیه حکم ساقط میشود از تنجس. صاحب کفایه چون برخلاف شیخ رضوان الله علیه قائل به عدم تنجز طرف غیر مضطر الیه شده است، گفتیم ببینیم دلیل ایشان بر عدم تنجز چیست. یک بیان و دلیل در حقیقت فرمایش شیخ صاحب کفایه بود که دیروز مشروحاً عرض شد که خلاصه کلامشون این بود که تجویز ارتکاب و ترخیص در ارتکاب عهد طرفین با فعلیت حکم و ممنوعیت طرف مقابل، این دوتا قابل جمع نیستند. این خلاصه کلامشون بود، یه عاده نمی کنه. در جواب و رد این بیان عرض کردیم که ترخیص تارتن عقلی است که اشکالی ندارد و جمع بین ترخیص عقلی از یک طرف و ممنوعیت ارتکاب نسبت به طرف آخر هیچ اشکالی ندارد، و اخرى بر فرض تسلیم و اینکه ترخیص ترخیص شرعی باشد، ایزن عرض کردیم منعی از جمع بین این دو نیست، کما اینکه توضیح داده شد. این بیان ایشان بود. یک بیان از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است، البته نه به عنوانی که ایشان قبول دارند. می‌فرمایند که انهو به تعبیر حقیر، این که مثلا اگر کسی بخواد از این راه وارد بشود و بخواد ادعا بکند که پس از آنی که اضطرار در حد طرفین لا به عینه واقع شد، دیگر مجالی برای تنجز حکم نسبت به طرف آخر و باقی مونده نخواهد ماند، ولی نه به بیان صاحب کفایه، بلکه به این بیانی که امروز عرض می شود. حاصل فرمایش ایشان این است که ما از یک طرف اضطرار داریم به شرب عهد حما لا به عینه. امروز عرض کردیم اضطرار به شرب جامع که در فرمایش مرحوم میرزای نائینی آمده است و بعضی از تلامذه ایشان هم پذیرفتند، این اصلا معقول نیست. جهتشم این بود که جامع وجود خارجی ندارد، ما اضطرار به جامع نداریم، ما اضطرار به شرب فرد داریم، جامع قابل شرب نیست. پس بنابراین اون حرف که گفتنی نبود، فردم فرد مرددم که وجود خارجی ندارد، اینم معقول نیست. باقی میماند فرد لا به عینه. فرد لا به عینه غیر از فرد مردد است، یعنی ما به یکی از این دو هم ما علی سویه علی نحوه اختیار ما، یا این یا آن، این معناشه. حالا از نظر بیان مانع این چنین ممکن است کسی ادعا کند و بگوید که آب در صورتی که ما اضطرار به ارتکاب عهد طرفین لا به عینه پیدا کردیم، پس در ارتکاب عهد حمای لا به عینه معذوریم. معذوریت دیگه مسلمه، هم قبول دارن، ما هم قبول داریم. معذوریت در ارتکاب عهد حمای لابعینه. شمایی که میگین حکم منجز است نسبت به طرف آخر، معنای کلامتان این است که اگر شخص طرف آخر را مرتکب شد و مصادف واقع شد عقاب دارد. این دیگه معنای بقای حکم بر تنجز اینه که اگر شخص مکلف طرف آخر را مرتکب شد و صادف الواقع، باید استحقاق عقاب داشته باشد. معذوریت از یک طرف در ارتکاب عهد حما و استحقاق عقاب داشتن علا فرض المصادفه از طرف دیگر، این دوتا رو چجوری میخواییم با هم جمع کنید؟ ما تا الان ترخیص را میگفتیم و جواز ارتکاب یا شرعن یا عقلن با منع از نسبت به، یعنی با منع از ناحیه حکم منجز قابل جمع نیستن که جواب داده شد. ولی این بیانی نیست که بحث ترخیص بیاد. نه، حکم چون عرض کردیم دیروز که حکم اصلا با آمدن اضطرار از فعلیت ساقط نمی شود. حکم فعلیون، فقط ما در مخالفت با حکم فعلی در صورت اضطرار معذوریم. معذور عذر کجا میخوان؟ عذر جایی میخواد که شخص غلطی از ایستاده شده باشد. اگر حکم فعلی نداشته باشد عذر لازم نیست، چون از حکم فعلی نداشتید. دقت فرمودین؟ پس معذوریت در جایی است که حکم فعلی باشد و مخالفت شده باشد. اینجا میفرمایند که خب شما از یک طرف میفرمایید معذور و از طرف دیگر اگر احتیاط نکند و اون طرف باقی مونده را مرتکب بشود و به حسب واقع اون طرف آخر همو حرام باشد، یعنی نجس اونی که باشد، شرب نجس کرده است، حکم که فعلی بود و اون چی که موجب فعلیت و حکم بود همون علم بود، علم اگر وجود دارد نمیشه علم باشد فعلیت نباشد، علم اگر باشد اثر علم که فعلیت و حکم است هم وجود دارد. خب شما چگونه میشود از یک طرف میگید معذور است در مخالفت با حکم فعلی و از طرف دیگر هم خب معذور است یعنی چی؟ یعنی استحقاق عقاب ندارد دیگه، ولو صادف الواقع. و از طرف دیگر اگر واقع اون طرف باقی مونده باشد و این آقا مرتکب شود لازم میاد که معذور نباشد دیگه، استحقاق عقاب داشتن معناش این است که یعنی عذر او پذیرفته نیست. پس این آقا هم او معذور باشد، یعنی عذرش پذیرفته شده است، چرا؟ لعجل الاضطرار. هم معذور نباشد چون در طرف آخر اگر در واقع حرام اون طرف باشد و مرتکب شده باشد، فرض بر این است که میگیم که حکم منجز است و این در صورت مخالفت استحقاق و عقوبت دارد. در حکم واقع نسبت به شخص واقع هم شخص معذور باشد، یعنی استحقاق عقاب نداشته باشد، و هم معذور نباشد، یعنی مستحق عقوبت باشد. این دو قابل جمع با هم نیست. ما برای اینکه مبتلای به این مشکل نشویم میایم چی میگیم در اینجا؟ میگیم اگر اضطرار آمد دیگه معذوریت علل اطلاق است. این طرف رو مرتکب بشود هم معذور است، این طرف رو مرتکب شد طرف آخر رو هم مرتکب بشود، مخالفت قطعیه هست، اما مخالفت قطعیه است که عن عذرن هست، چون علم اجمالی اثرش از علم تفصیلی که بیشتر نیست. ما در مورد حرام معلومه به تفصیل لعجل الاضطرار ارتکابش برای ما جایز میشود، این که علم اجمالی هست. شاید حرام همونی بوده است که مسترن الیه بوده است. پس بنابراین جمع بین معذوریت لعجل الاضطرار و استحقاق عقاب داشتن به خاطر اینکه شما حکم را نسبت به طرف باقی مونده منجز می دانید، این دوتا قابل که و نتیجتاً در ارتکاب اون طرف آخر علا فرض المصادفه استحقاق عقاب است، جمع بین این دوتا ممکن نیست. لذا ما باید قائل بشویم که بعد از اضطرار اون طرف باقی مانده حکم نسبت به او منجز نخواهد بود. این بیان دوم بیانی است که دیگه اوی اشکالات و ایراداتی که در بیان صاحب کفایه بر بقای بر تنجز نسبت به طرف آخر ذکر شده بود که در فرض تارتن ترخیص عقلی بود و اخرى ترخیص شرعی، اون جوابها دیگه اینجا نمیاد. پس بنابراین اون طرف مقابل بر حرمت مخالفت قطعیه باقی نیست. بعد یک بیان دیگری هم برای همین معنا دارن که چرا بر حرمت قطعی مخالفت قطعیه باقی نیست. میفرمایند ذم غیر واقع به واقع نتیجهش این نیست که عقاب بر واقع بشود. ذم غیر واقع به واقع، در اینجا یک طرف قطعا نجس در او واقع نشده است، ولی ما نمیدانیم اون کدوم است. یک طرف قطعا درش نجس واقع شده است، بازم ما نمیدانیم کدوم است. حالا در اینجا چیزی که هست اینه که یه غیر واقع زمیمه شده است با واقع، ولی واقعی که در مخالفتش لعجل الاضطرار ما چیم آقا؟ معذور. ایشون میفرمایند اون طرف باقی مونده را اگر زمیمه کنید به طرف مرتکبون الهی که به اعتبار اضطرار ارتکاب پیدا کرده است، اینجا زمیمه کردیم اون طرف آخر را، نهایت این است که چی؟ این طرف آخر یا نجس واقعی اوست یا اینکه اون نیست. علی حالین احتمال اینکه اون غیر واقع باشد هست، زمیمه و این طرف هم همینجور. اون طرفی را که مرتکب می شود لعجل الاضطرار، شاید واقع همین باشد، شاید هم واقع این نباشد. زمیمه کردن خلاص غیر واقع به واقع، چون یکیش واقع یکی غیر واقع، زمیمه کردن غیر واقع را به واقع، یعنی هر دو رو مرتکب بشه شخص واقعی که علا فرض المصادفه در ارتکاب او ما معذوریم. فرض اینه دیگه، چون اضطرار به ارتکاب عهده ما داریم، شاید اون عهده ما همون نجس واقعی باشد. زمیمه کردن غیر واقع به واقع که موجب نمی شود ما عقاب واقع بر حق ما فعلیت پیدا بکند و استحقاق عقاب در حق ما ثابت شود. خب این قلت، خب به قدر این جواب این قلت، اینو به این بیان که عرض میکنم مطالعه اگر مراجعه فرمودیم بعد روشن بشه مطلب براتون. این قلت، این شخص از مانع از تنجز و حکم چیست؟ مانع از تنجز و حکم این است که اون فردی را که این شخص اختیار می کند اگر حرام باشد در ارتکابش معاقب نیست، چون اصرار دارد. خب این فرد انتخابش در اختیار خودش هست. ما اون چیزی که در اینجا داریم اینه که یک نجسی در اینجا وجود دارد که این مأمور است به اجتناب از او، اما اضطرار دارد از این که یکی را باید به هر حال مرتکب شود. اون یکی را که مرتکب می شود اینو با اختیار مرتکب می شود یا نه نسبت به ارتکاب هم اضطرار پیدا کرده؟ نسبت به اصل ارتکاب اضطرار دارد، ولی نسبت به اونی که اختیار میکند که اضطرار ندارد. پس اونی رو که اختیار کرده است، اونی رو که مرتکب شده است، به اختیار خودش مرتکب شده است. بذار رفته سراغ فرض کنین آب در این زمین. خب اگر این مقدار اختیاری است، زائد بر این مقدار اضطراری است. پس این در حقیقت در مقام عمل نه مستر به تمام معناست که هم در اصل شرب مستر باشد و هم در اختیار مایرتکبوه اختیاری نباشد و اضطرار داشته باشد. اختیار تام هم ندارد. چرا؟ چون اضطرار دارد به شرب، نمیتواند ترک شرب بکند. پس در اصل شرب مجبور است، ولی در انتخاب این که شرب را از کدوم یکی از این دوتا ظرف قرار بده است مختار است. پس این حد وسط بین مختار تام و مضطر تام است. چون حد وسط بین این دوتا است، ما بیایم یک تکلیف حد وسط براش درست کنیم و اون این است که این چنین بگیم، بیا نسبت به اونی را که اضطرار اختیار کرد اضطرار را منطبق بر او بکنیم، بگیم همین مانع رافع اضطرار است. اونی را که اختیار نکرد، به اختیارش هم اختیار نکرد، ترک کرد، او رو ترک کند نسبت به او که اضطراری ندارد که مرتکب بشود. لذا قائل بشویم اون فردی را و اون طرفی را که اختیار کرد، این همون مصداق مسترون الیهش باشد. اونی را که اختیار نکرد، تکلیف نسبت به او به حال خودش باقی باشد. این یک تکلیف متوسط بین تکلیف منجز من کل جهتین و تکلیف غیر منجز من کل وجهین و کل جهتین. این حد وسط، چون خود مکلف در حد وسط قرار گرفته است، تکلیف متوجه به او را هم یک تکلیف متوسط بین منجز تام و غیر منجز تماما بدانیم. این توهم ممکن است بشه. جواب این توهم این است که اگر اضطرار مانع از تنجز تکلیف، باید ببینیم چیست. مانع از تنجز تکلیف اضطرار است، نه اینکه مانع از تنجز تکلیف اختیار این آقا باشد. اختیار این آقا برای رفع اضطرار است، مانع اضطرار است. اگر مانع اضطرار هست، پس بنابراین علی هذا این آقا اضطرار پیدا کرده است. اضطرار مانع از تنجز حکم است، حکم هم حکم واحده. پس بنابراین مانع که آمد، این حکم واحد از تنجز ساقط می شود، چه به این نسبت به این طرفی که یختار و حل مکلف، چه نسبت به اون طرف آخری را که بعد از اختیار و رفع اضطرار باقی می ماند. دیگه حکم واحد نمیشه بگیم که نصفش از تا نصف از تنجس ساقط شد، باقیش باقی بماند بر تنجس. پس این توهمم برای بقای حکم بر تنجس به نسبت به طرف باقی مانده بی وجه است. خب بحث تب به اصطلاح حکم متوسط یک اصطلاحی است که به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تکلیف متوسط را فرض فرمودند، بعضی هم قبول کردند، یک حالا معنایی که معانی برای تکلیف متوسط کردند. این معنایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای تکلیف متوسط فرموده است، در اینجا که منشأ در واقع همین توهم است، این است که ما یک حکم را نسبت به یک طرف فعلی و منجز بدانیم، نسبت به طرف دیگر غیر منجز بدانیم. تمام حدود و ثغور قضیه را میخواییم عرض بکنیم تا جایی که امکان دارد. ببینیم این بیان میتواند مدعای صاحب کفایه را، ولی نه به این دلیل آخر، اثبات کند یا نه. باز در اینجا یک اشکالی پیدا می شود و تمام این اشکالات در این است که می خواد بگه آقا حکم دیگه از تنجز مطلقا ساقط می شود، همونی را که به هر حال ما اختیار کردیم به تبع مرحوم عاشق و شیخ انصاری رضوان الله علیه و میرزای نائینی، که همه در این جهت اتفاق دارند، ولی در دلیل بر اثبات اختلاف نظر دارند. انقلت که این انقلت هم دفاع از صاحب کفایه می کند در حقیقت، نه که واقعا دفاع از ایشان باشد، یعنی می خواد مدعای ایشان رو ثابت کند. این که شما تکلیف را نسبت به طرف باقی مونده ادعا میکنید که از تنجس ساقط شده است، این کلام در صورتی است که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد. ولی اگر علم اجمالی وجود پیدا کرد و تکلیف ابتداعا نسبت به دو طرف منجز شد، بعد اضطرار پیدا شد، اینجا این حرف نمیتوانید بزنید. و این چرا؟ برای خاطر این که احتمال بقای تکلیف منجز نسبت به همون طرفی که حتی مرتکب میشود وجود دارد. ممکنه تکلیف نسبت به همونه، چون که برضا ما عرض کردیم ما نمیخوایم بگیم ما تکلیف ساقط میشود. اگر اول علم اجمالی بود و این علم اجمالی الان هم هست، بعد الاضطرار هم هست، علم اجمالی ما که از بین نرفت. اگر علم اجمالی هست، اثر او چیزا تنجز و حکم، علم منجز و حکم است، حتی نسبت به همون طرفی که مرتکب می شود هم چون علم وجود دارد حکم منجز است. تنها چیزی که وجود دارد این است که ما در مخالفت با حکم منجز معذوریم عقلا. خب اگر اینجوری است، حکم که از تنجس ساقط نشده تا بگین شما رعایت اون باقی مانده لازم نیست، پس رعایت اون طرف باقی مانده باید لازم باشد. این اشکال و ایرادی است بر این بیان دوم، که نتیجه بیان دوم اثبات مدعای صاحب کفایه بود، چون صاحب کفایه میخواد بگه باقی نیست بر تنجس، ولی این قلت میگه بنابراین بر تنجس باقی هست، برخلاف اون چه که صاحب کفایه میگوید و برخلاف اون چه که شما در این دلیل دوم برای اثبات این مدعا ذکر کرده اید. اگه کسی همچی توهمی بکند و اشکال کند، جوابش این است که به مجرد اینکه اضطرار پیدا میشود، عقل حکم میکند به اینکه عقاب بر ارتکاب هر یک از این دو باشد، عقابی وجود ندارد و معذور از شخص. و حکم عقل یک حکم دائر مدار ارتکاب طرف نیست که بگید این حکم عقل معلق باشد، تنهو معلق باشد، ببیند این مکلف سراغ کدوم طرف می رود، سراغ هر طرفی که رفت همون را بگید آقا در ارتکابش استحقاق عقاب ندارد. نه، به مجردی که اضطرار پیدا شد عقل حکم کند هر کدام را اختیار بکند استحقاق عقاب ندارد و مکلف مخیر است که این طرف را اختیار بکند یا اون طرف را اختیار بکند. پس بنابراین از اول، این از اول زمانی که اضطرار آمد، احتمال بقای تکلیف فعلی منجز را ما نمیدیم با وجود اضطرار. پس بنابراین اگر احتمال این تکلیف از اول نیست، یعنی با آمدن این مانع تکلیف استحقاق عقاب از اول ندارد، پس در نتیجه مخالفت او استحقاق عقاب ندارد که یک طرف به تنهایی را مرتکب بشود چه هر دو طرف را مرتکب بشود. پس بنابراین از اول عقابی بر ارتکاب نیست، چه مرتکب بشود چه نشود، چه اون چرا که مرتکب شده از صادف الواقع عملم یه صادف الواقع. تمام صور مسئله داخل می شود در تحت این حکم عقل به عدم استحقاق عقاب لعجل الاضطرار. عقل او را معذور می داند در ارتکاب حرام، و لذا بر همین اساس در سابق هم عرض شد که موافقت قطعیه اگر واجب شد مخالفت قطعیه هم حرام است، این دوتا از هم قابل تفکیک نیست. اگر موافقت قطعیه واجب نشد قهرن مخالفت قطعیهش هم بلا اشکال است، این تفکیک را قبول ندارن ایشا. لذا می فهمان اذن در ترک موافقت قطعیه ملازم است با اذن در مخالفت قطعیه. پس التزام به تکلیف متوسط بین عدم منجزیت نسبت به یک طرف و منجزیت به نسبت به طرف باقی مانده که ما از اینکه از شیخ انصاری رضوان الله علیه رسیده است بی وجه می شود. چرا؟ چون معناش این است که بین لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تفکیک کنیم، بگیم در اینجا اگر موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت قطعیش اشکال ندارد که حرام باشد، ولی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تفکیک بین هما را قبول ندارد، چون هر دو اثر علمند. اگر علم اثر دارد، باید نسبت به هر دو این هر دو اثر باقی بماند، نه اینکه یک اثر از بین بره. ببینید حالا جای این بحث رو در سابق عرض کردیم نسبت به آثار علم اجمالی. پس بنابراین علی هذا ما باشیم و این بیان باید بپذیریم که بعد از آن که اضطرار پیدا شد، تکلیف نسبت به طرفی را که مکلف اختیار می کند در مخالفتش ما معذوریم، نسبت به طرف آخری را هم که اختیار نمی کند حکم منجزی نداریم. چرا؟ چون اگر موافقت قطعیه لعجل الاضطرار ساقط شد، مخالفت قطعیه او هم حرمتش ساقط می شود و وجهی نداریم ما برای این تفکیک. پس بنابراین الازا باید این کلام و فرمایش صاحب کفایه تا اینجا صحیح هست، ولی نه به بیانی که صاحب کفایه بیان فرموده بودند، بلکه به فرمایشی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمی فرماید. حالا ببینیم این فرمایش ایشان قبول میکنند یا اینکه نه بر همین بیانم اشکال دارن، که اگر اشکال بکنن در حقیقت دیگه موافقن با شیخ انصاری رضوان الله علیه که عدم به اصطلاح که بقای باقی مونده بر حرمت خودش، و نتیجتا در اینجا باید قائل بشویم به این که نسبت به ارتکاب فقط اون فردی را که اختیار می کند معذور است، ولی نسبت به اون فرد آخری که اختیار نکرده است عذری ندارد. تحقیقی ان شاء الله فرمود صلی الله علیه و محمد.
کل یک طرف مضطرب، یعنی اگر مثلا یک پاسخاب این به یه دیوان مضطرب، این بحثا این پیش نمیاد. یعنی باید اگر مورد مضطرب و یا مرتکب شد کلا از بین بده
با اضطرار به شرب هر دو که نداره،
همون یه طرف رو که مضطرب باید به کلش مضطرب شد. این دو تا پاسخاب این به یه دیوان مضطرب اینجا همون در مضمانش باقی میمونه.
اون که مثلا استراج چون به هر حال متنجس که شد فرق نداره که یک قطره بنوشه یا تمامش بنوشه، همون یک قطرهش هم حکم داره دیگه. اما مقداری که برای رفع استراره، بله حق نداره همش بنوشه. کل یک طرف یا بعض یک طرف فرقی نباید داشته باشه، برای خاطر اینکه بر فرض هم که یک پارچ آب باشه، این در ارتکاب نه به یک لیوانش، ولی این یک لیوان احتمال اینکه یک نجس در این باشه که هست که ما از در خوب
خیلی
علم اجمالی الان هم هست، ما در هیچ جا نگفتیم علم اجمالی از بین میره. علم اجمالی رو که مکرر امروز اول بحثش نداشت نه عرض کردیم مکرر که علم اجمالی تماما هست، اصلا علم اجمالی ما از بین نرفت. خب بعد از آنی که رفع اضطرار شد، اگر ما اضطرار را حد حکم بدانیم، در چند بحث قبل عرض کردیم، خب حکم از بین رفته دیگه، چون حدش رسیده، یعنی عمد حکم از اول تا جایی بوده که اضطرار پیدا بشه، این خلاف تحقیق بود. ولی اگر حد حکم ندانیم، مانع از تنجز بدانیم، حکم هست حتی در طرف مسترن الی، بله بعد از آنی که اضطرارش رفع شد اجتناب از همین طرف هم بر او واجب می شود. این برابر طریقه مرحوم عاشق. ولی که صاحب کفایه چون اضطرار حد حکم می دانه و مثال می زدن به این که حکم امرش دائر است بین طرفی که طویل العمر است، اون غیر مسترن الی، و و طرفی که قصیر العمر است اون طرفی که اضطرار پیدا کرده. البته اضطرار به عینه این حرف بود، در لا به عینه هم همین حرف رو میشه بیاریم، ولی کن به این عنوان بگم اون طرفی رو که اختیار کرد میشود دیگه حکم تا همین موقع. تا اضطرار به همون مقدار بین ال اضطرار یتقدر به قدره، اضطرار تا چه اندازه بوده به تمامش باشد و احکام اضطرار نسبت به تمام اون طرف میاریم، به بعض باشد همون. ولی حرف در اینه که در اینجا اگر اضطرار بلا به عینه بود که محل بحث ما هست، به مقداری که رفع اضطرار شد شرب کرد، الباقی باقی میماند در تحت حکم فعلی منجز در حقیقت بلا ای مانعه.